ارتباط با احزاب، گروه ها و جریانات معانده نظام. این اتهاماتی هستش که ذکر شده و با اتهاماتی که خب موقع بازداشت تحقیم شده بود خیلی تفاوت کرده.
بر اساس گزارش ها سپیده قلیان در زندان قرچک ورامین و سایر بازداشتی های هفت تپه در زندان اوین به سر می برند. از عسل محمدی از اعضای تحریریه نشریه گام که در ارتباط او هم با اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شده بود و اکنون به قید وثیقه چند صد میلیون تومانی آزاد شده می شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که به دلیل مهاجرت پزشکان کمبود جدی پزشک در کشور وجود دارد. ایرج حریرچی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته که شاخص تعداد پزشک عمومی متخصص و دندان پزشک در کشور به ازای هر 1000 نفر 1.6 است. او اضافه کرده که حتی بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه شاخصی بین 3.5 تا 5 پزشک به ازای هر 1000 نفر جمعیت دارند. او سال گذشته هم گفته بود که 15000 نفر از پزشکان کشور دیگه تبابت نمی کنند که می تواند به گفته او به دلیل مهاجرت یا عدم فعالیتشان در این حرفه باشه. سال 95 هم رسانه های ایران از مهاجرت 1980 پزشک تنها در 2 خبر داده بودند. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر اکبر کرمی پزشک عمومی در آمریکا را جویا شده.
مهاجرت پزشکان خب دلایل مختلفی داره. دلایل عمومیش مثل جمعیت‌های دیگر انسانی که در ایران هستن، ما جامعه بحران‌زده‌ای هستیم، مشکلات اجتماعی و سیاسی حل نشده فراوانی داریم که خب این باعث میشه که بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ایران بخوان مهاجرت کنن. مسلماً طبقات بالای اجتماعی تحصیل کرده ها هم تقاضای بیشتری برای مهاجرت دارن و هم توفیق بیشتری پیدا می‌کنن. در نتیجه علت اصلی مهاجرت شرایط نابسامان و ناپایدار منطقه و ایران میشه ارزیابی کرد.
بعضی ها عقیده دارن که پزشکان در ایران تبابت نمی کنن بلکه تجارت می کنن. دلیل و برهانشون هم این هست که حق ویزیت پزشکان بسیار بالاست و از این نظر درآمد بسیار خوبی دارن. شما تصور می کنید که اون مسائل انسانی که شما بهش اشاره کردید بر این بخش درآمدش می چربه و اصولا آیا پزشکان تجارت می کنن؟
ببینید بستگی داره. پزشکا یک جمعیت همگونی نیستن که همه شرایط یکسانی داشته باشن. مسلما در هرم پزشکی کسایی که در طبقات بالاتر هستن درآمد بهتری هم دارن. بعضی از اونها شو وقتانه به تجارت هم کشیده شدن. اما در لایه‌های پایین هرم پزشکی درآمد خیلی آسان هم. طبقات پایین گاهی اوقات به دلدزدی از بیماران و سیستم کشیده شدن. به خاطر اینکه کل ساختار سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران نابسامان انسانی مدیریت نشده، در نتیجه این فشارها به پزشکان به ویژه به لایه‌های پایین هرم پزشکی هم کشیده شده که خب تبعاتش مسلماً سرریز میشه به بیماران. در نتیجه من نمیتونم پاسخ روشنی بدم. فکر میکنم که بخشی از پزشکان به خاطر جامعه‌ای که تا خرخره در فساد غرقه، مسلماً اونها هم به تجارت و سود افزایی به انواع مختلف کشیده شدن. ولی تو لایه‌های زیرین بیگونه چی، مثلا شما نگاه کنید، فقط نمیدونم جامعه، ترک اعتیاد و انواع اقسام دلدوزی هایی که در واقع فشارهای کاذبیه که به بیماران وارد میشه تو لایه های پایین هرم پزشکی هم گسترش پیدا کرده. ولی همه اینها به این خاطر نیست که پزشکان یا طبقات دیگر مردم آدم های خوبی نیستن. جامعه بحران‌زده‌ای هستیم، فشارهای متفاوت و مضاعفی از جهات مختلف داره به مردم، به پزشکان وارد میشه و خب این پزشکان هم به نوعی واکنش دارن نشون میدن.
از دیدگاه شما به عنوان پزشکی که خودش مهاجرت کرده، چرا دست‌اندرکاران و مسئولان کشور به این مشکلات رسیدگی نمی کنند یا اگر می کنند چرا کافی نیست و همچنان به مهاجرت انبوه پزشکان ایرانی منتهی شده؟
فشارهای اجتماعی در ایران روی همه مردم زیاده و روی پزشکان هم هست. خب در نتیجه پزشکان چون شاید شرایط مالیشون بیشتره، بهتره یا از نظر فکری آمادگی بیشتری دارن برای اینکه راه‌های دیگه‌ای رو انتخاب کنن، مهاجرت شاید در این طیف‌ها بیشتر باشه. ولی من آماری ندیدم بتونم مقایسه بکنم و بگم مثلا فرض کنید که پزشکان بیشتر از مهندسین یا جمعیت‌های دیگر انسانی دارن مهاجرت می‌کنن. قاعدتاً نباید خیلی متفاوت متفاوت بشه. من فکر میکنم موج مهاجرت در ایران گسترده هستش و شامل تمام طبقات اجتماعی و فرهنگی میشه و مهاجرت پزشکان یا فرار نخبگان جدای از فرار دیگر گروه‌های اجتماعی در ایران نیست. من فکر میکنم کم و بیش باید شبیه هم باشه. اما چرا اینجوریه؟ برای اینکه جامعه ما مدیریت به سامان نداره، نگاه بلند مدتی بر جامعه ما حاکم نیست، ارگانیزیشن های مناسب نداریم، اون نهادهایی هم که هستن بسنده نیستن، با دخالت های مختلفی که از جمیع جهات میشه اینها نمیتونن اون کارکرد مناسب خودشون داشته باشن و به گونه مناسب و مؤثر پاسخگو باشن. در نتیجه میبینیم که همه به گونه نسبت به همدیگه سوء ظن دارن، مردم نسبت به پزشکان نسبت به مسئولین نسبت به همه، ولی ریشش بر این برمیگرده که بحران های متعددی زیر لایه های پنهان اجتماع هست و داره جامعه و اون سرمایه های مختلف اجتماعی رو داره، اگه چیزی همچنان باقی مونده باشه میجره و از بین میبره.
آقای دکتر کرمی، شما اصولا کمبود پزشک در ایران رو به چه دلیل میدونید؟
علت کمبود پزشک در ایران اینه که پذیرش دانشجو در ایران خیلی کمتر از اون که باید باشه. ما در سال چیزی حدود 7000 نفر برای رشته پزشکی دانشجو میپذیریم که اگر به 20000 تا برسونیم شاید یک دهه یا دو دهه طول بکشه که ما به اون استانداردهای مناسبی که ریت بیمار و پزشک یا جمعیت و پزشک رو نشون میده و استانداردهای جهانی هستی شده 3.4 برای هر 1000 نفر برسیم. ما از اون خیلی فاصله داریم.
معاون وزیر بهداشت ایران از کمبود جدی پزشک در ایران میگوید. با دیدگاه اکبر کرمی، دکتر اکبر کرمی، پزشک عمومی در آمریکا آشنا میشدیم که خود 10 پیش به این کشور مهاجرت کرده است. اعتراض به عادی سازی حجاب اسلامی عنوان تظاهراتی بود که بعد از ظهر یکشنبه در برابر نمایشگاهی در شهر کلن در آلمان برگزار شد. نمایشگاهی که چند نمونه از حجاب کامل اسلامی مانند برقه و روبنده و نقاب و عبا در آن ارائه شده بود. بشنویم از شهرام میریان.
نمایشگاه 10 با نام عربی منقبه ارائه کننده انواع و اقسام حجاب کامل اسلامی از برقه و نقاب گرفته تا روبنده و عبا بعد از ظهر یکشنبه به همراهی تظاهراتی از سوی زنان و مردان معترض و مخالف این حجاب‌ها به کار خود پایان داد. در این نمایشگاه زنان دیدار کننده ضمن آشنایی با این گونه حجاب‌های اسلامی می توانستند این پوشش‌ها را نیز امتحان و برتن کنند. در اعتراض به این نمایشگاه تا کنون 5 تظاهرات برپا شده که آخرین آن بعد از ظهر یکشنبه بود. در فراخوان این حرکت اعتراضی از این نمایشگاه به عنوان حرکتی ضد ارزش‌های انسانی و ضد زن در کشوری مانند آلمان یاد شده که قوانینش بر پایه اصول میثاق جهانی حقوق بشر شکل گرفته. یکی از زنانی که از پیش از راه اندازی نمایشگاه منقبه نسبت به آن معترض بوده، مینا احدی، فعال سیاسی و مدنی است که در این تظاهرات از این نمایشگاه بحث برانگیز اینطور رادیو فردا گفت:
ما زنانی هستیم از کشورهای اسلام زده، از ایران و عراق و پاکستان و ترکیه و از عربستان سعودی. ما به محض اینکه شنیدیم که اینجا یه نمایشگاه برقع یا دفاع از نقاب رو دارن سازمان میدن، دور هم جمع شدیم و فکر میکنیم این در حقیقت توهین به مبارزات ما زنان هست، توهین به مبارزات زنانیه که دارن تو ایران و تو کشورهای دیگه دارن مبارزه میکنن.
در تظاهرات شهر کن علیه نمایشگاه برقع و روبنده و نقاب و عبا شرکت کنندگان نوشته هایی هم در دست داشتند که بر روی آنها از جمله نوشته شده بود: نه به حجاب اسلامی و صورت و چهره من هویت من است. یکی دیگر از زنان مخالف هر گونه حجاب اختر قاسمی است که در جریان این تظاهرات اینطور به ما گفت:
جمع شدیم و تصمیم گرفتیم که در مقابل این نمایشگاه اکسیونی اعتراضی بذاریم که چطور در یک جامعه دموکراتیک، جامعه‌ای که بر اساس حقوق برابر زن و مرد هست، در چنین جامعه‌ای که اجازه نمیده نمادهایی که نماد سرکوب و نماد تحقیر بخشی از جامعه هن، به خصوص جامعه زنان، چطور میشه که در چنین جامعه‌ای اجازه داده میشه یک نمایشگاه که زنانو کاملا پوشیده و فقط چشماشون بیرون هستش یک نمایشگاهی برگزار بشه؟ اعتراض ما به اینه.
اکثر شرکت کنندگان در تظاهرات شهر کن زنان بودند و مردان ایرانی هم در حمایت از آنها حضور داشتند. یکی از آنها احمد نیکازر فیلمساز است.
من به طور کلی خواسته شخصی که ندارم، ولی در این رابطه مسائل ما یه مسائل عمومی اجتماعیه و اینکه به هر حال با همبستگی با زنهایی که در جامعه ما تحت ستم هستن و این امر تحمیلی رو به عنوان یک خشونت باید بپذیریم که بر اونها روا شده، من بر علیه این خشونت هستم.
نمایشگاه برقه و روبنده و نقاب عبا در حالی شامگاه یکشنبه به کار خود در شهر کلن پایان داد که دو ماه اندیست نمایشگاه مشابه دیگری هم با نام مد اسلامی در موزه راهبردی شهر فرانکفورت همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای خامنه‌ای، بالاخره وارثان سرزمین پاس، نرمش و پشتک و واروی قهرمانانه شما را برای دومین بار خواهند دید و به امید خداوند جام سم را هم خواهید نوشید. در این صورت از خود خواهید پرسید چه بر سر موضوعات و مسائل ناموسی شما خواهد آمد؟
در مورد فرمایش آیت الله خامنه‌ای در مورد نه جنگ و نه مذاکره با آمریکا، من فکر کنم یکی از معدود حرفای راست ایشون بود که ما طی عمر ایشون ازشون شنیدیم، به خاطر اینکه مذاکره برای ایران یعنی منظور جمهوری اسلامی مساویه با شکست هستش، به خاطر اینکه مذاکره ای که اینا ازش میترسن همونیه که اگر شروع بشه سرشون میاد و باعث انهدام و نابودی جمهوری اسلامی میشه. اینا در مقابل یک بازی باخت باخت قرار گرفتن و امیدوارم که همین بازی منتهی بشه به نابودی این رژیم جنایتکار. داریوش هستم، ادمونتون.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران در آخرین مسابقه از دور مقدماتی لیگ ملت‌های 2019 در بلغارستان یک شنبه شب برابر تیم آمریکا به میدان رفت و در پایان با نتیجه 3-0 شکست خورد. تیم والیبال ایران دو روز پیش بعد از پیروزی برابر صربستان صعودش را به مرحله نهایی این رقابت‌ها قطعی کرده بود. در جدول رده‌بندی بعد از پایان مرحله مقدماتی تیم والیبال ایران با 12 برد بعد از برزیل در رتبه دوم ایستاده. مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال 2019 با حضور 6 تیم طی روزهای 19 تا 23 تیر ماه به میزبانی آمریکا در شهر شیکاگو برگزار خواهد شد. گابریل کالدرون گزینه اصلی هدایت تیم فوتبال پرسپولیس یک شنبه شب وارد تهران شد. به گفته مدیرعامل پرسپولیس در صورت توافق نهایی در مذاکره دو روز آینده قراردادی رسمی بین این باشگاه با این سرمربی آرژانتینی امضا می شود. گابریل کالدرون جانشین برانکو ایوانکوویچ خواهد شد که دو هفته پیش به دلیل دریافت دیرهنگام مبلغ قرارداد خود به طور ناگهانی پرسپولیس را ترک کرد. بالا رفتن قیمت ارز و وضعیت تحریم‌های بانکی در ایران روی استخدام بازیکنان خارجی فوتبال هم تاثیرگذار بوده، به طوری که بیشتر تیم‌های لیگ برتری توانایی استخدام بازیکنان با کیفیت خارجی را ندارند و این یک توفیق اجباری است برای استفاده از بازیکنان جوان ایرانی. علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی درباره این موضوع میگوید:
قوانین لیگ قوانینیه که باید بازیکن خوب بیاد، اما بازیکن با کیفیت شما با عدد بین مثلا 100 تا 150 هزار دلار سخت میتونی بگیری. قیمت دلار به پول ما بالا رفته.
حساب بانکی فدراسیون فوتبال ایران و سازمان لیگ به دلیل مشکل مالیاتی مسدود شد. سلیمانی خزانه‌دار فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی با بیان اینکه شرایط و اجازه صحبت کردن در این مورد را ندارد، فقط مشکل مالیاتی را دلیل مسدود شدن حساب فدراسیون فوتبال این کشور ذکر کرد. و از بندر انزلی خبر آمده باشگاه قدیمی و ریشه‌دار ملوان به دلیل عدم توانایی پرداخت بدهی 60,000 دلاری به اسکوچیچ سرمربی اسبق خود در خطر سقوط به دسته‌های پایین‌تر و یا حتی انحلال قرار گرفته است. این 60,000 دلار چند سال پیش در زمان موعد پرداخت حدود 200 میلیون تومان ارزش داشت، اما الان به مبلغی حدود 600 میلیون تومان رسیده.
عزیزان، از فریبرز غریب میشنیدیم و نوبت میرسه به بخشی دیگر از صدایی دیگر، کاری از رویا کریمی مجد. امیدوارم که شب خوشی داشته باشید و یک روز بهتر در پی اون. عزیزان، خدا نگهدارتون. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
1,200,000 امضا برای آزادی نسرین ستوده، حقوقدان، فعال حقوق زنان، ساکن زندان اوین در ایران. کمپین های 1,000,000 امضا حالا دیگر کمپین های آشنا هستند، از کمپینی که 26 سال پیش در مراکش برای کسب حقوق زنان راه اندازی شد تا کمپین 1,000,000 امضا در حمایت از رفع قوانین تبعیض‌آمیز در ایران، و حالا 1,000,000 امضا برای آزادی زنی حقوقدان که در ایران زندانی است. نسرین ستوده، متولد 9 خرداد 1342 در لنگرود، کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی، حقوقدان، وکیل دادگستری، روزنامه‌نگار، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که در ماه‌های اخیر بیش از 1,200,000 نفر به شعبات این سازمان در بیش از 200 کشور مراجعه کردند و نامه‌هایی را برای تقاضای آزادی نسرین ستوده امضا کردند. نامه‌هایی که قرار است در هر کشور به سفارت جمهوری اسلامی تحویل داده شود و از این کشور خواسته شود تا به آنچه حکم غیرقانونی علیه نسرین ستوده خوانده شده پایان دهد. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل از بریتانیا، همراه مجله این هفته صدای دیگر است. رها، در سالهای اخیر زندانیان سیاسی زیادی در ایران وجود داشتند که بسیاری از آنها حکم‌های طولانی مدت هم گرفتند. چرا سازمان شما نسرین ستوده رو برای این کمپین انتخاب کرده؟
حکم سنگینی که برای نسرین ستوده صادر شده از بسیاری جهات کم سابقه است و سنگین‌ترین حکمیه که در سالهای اخیر مقامات ایرانی علیه یک فعال حقوق بشر و وکیل حقوق بشری صادر کردند. در این حال فعالیت گسترده‌ای که در سطح جهان در حمایت از نسرین ستوده صورت گرفته تا حد زیادی هم به خاطر شهرت خود نسرین ستوده و تلاش‌های پیگیرش در دفاع از حقوق بشر در سال‌های گذشته بوده. از زمانی که نسرین ستوده به 33 سال و 6 ماه حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شد در اسفند ماه 1397، شهروندان کشورهای مختلف و فعالان عفو بین‌الملل با مقر بین‌المللی عفو بین‌الملل تماس گرفتند و همواره از ما پرسیدند که چطور میتونن در دفاع از نسرین ستوده اقدام بکنند، و بنابراین تا حدی ما پاسخگوی این حمایت عمومی و جهانی برای نسرین ستوده بودیم و نه اینکه کاملا پیشگام این حرکت باشیم. حکمی که برای نسرین ستوده صادر شده موجی از خشم و بغض و حیرت رو در سراسر جهان ایجاد کرده و تلاش ما این بوده که اتفاقا از این توجه ایجاد شده استفاده بکنیم تا عمق سرکوب علیه تمام مدافعان حقوق بشر و وکلا در ایران رو به جامعه بین المللی نشون بدیم.
رها، کمی در مورد فعالیت های نسرین ستوده برای ما بگو. چه فعالیت هایی خارج از حوزه کار یک وکیل دادگستری نسرین انجام داده که منجر شده که با این حکم چنین سنگین روبرو بشه؟
نسرین ستوده یک وکیل برجسته حقوق بشر و یکی از سرشناس‌ترین مدافعان حقوق زنان در ایرانه که زندگی خودش رو وقف فعالیت‌های حقوق بشری صلح‌آمیز کرده. در سال‌های گذشته یکی از حوزه‌های فعالیت او مخالفت با مجازات اعدام بوده و به ویژه حمایت از کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند. تلاش‌های او در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان سال‌ها پیش مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفت و یکی از دلایل دستگیر شدن او در گذشته هم بوده. در پرونده‌های اخیری که علیه او صادر شده و منتهی به صدور مجموعاً 38 سال و 6 ماه حبس، حکم حبس و 148 ضرب شلاق شده، فعالیت‌های حقوق بشری او به ویژه در مخالفت با قانون حجاب اجباری مورد توجه قرار گرفته. از زمانی که تعداد بسیاری از زنان و دختران ایرانی در مخالفت با حجاب اجباری دست به اقدامات شجاعانه علنی زدن، نسرین ستوده پیشگام در دفاع از حقوق این زنان بوده که به خاطر فقط فعالیت مسالمت‌آمیزشون در اعتراض به حجاب اجباری مورد تعقیب و آزار قضایی قرار گرفتن و تلاش او برای حمایت از این حقوق زنان خشم مقامات ایرانی رو برانگیخت و در واقع منجر به تشکیل این پرونده کیفری علیه او شد. سنگین ترین اتهامی که علیه او وارد شده اتهام تشویق به فساد و فحشا و مبنای این اتهام بی اساس حمایت نسرین ستوده از حق آزادی زنان و دختران ایرانی برای انتخاب پوشششونه. مقامات ایرانی باید به جای این که مخالفت با حجاب اجباری رو جمله‌انگاری بکنن، به خواسته نسرین ستوده و دیگر مدافعان حقوق زنان گوش بدهند و قوانین حجاب اجباری رو لغو بکنن.
سپاسگزارم از رها بحرینی. اما رضا خندان هم دیگر برای کسانی که سرنوشت نسرین ستوده را دنبال می کنند نامی آشناست. همسر نسرین ستوده که در همه سالهای بازداشت نسرین مسئولیت خبررسانی در مورد او را بر عهده داشته است. از رضا خندان می پرسم یک سال و چند روز است که نسرین در زندان به سر می برد، این روزها بر او چگونه می گذرد؟
تفاوتی که بازداشت این دفعه همسرم با دفعه قبل داشت، جدای از اینکه به هر حال ایشون یه تجربه بازداشت که سالگی رو پشت سر گذاشته بود، یعنی ما الان اسمش هست که اولین سالگرد بازداشت ایشونه، درستش اینه که باید بگیم که چهارمین سال بازداشت ایشونه، ولی خب پیوسته نبوده، سه سال خورده‌ای در گذشته بوده، یک سال الان. این بار بازداشت ایشون مصادف شد با بازداشت همزمان من که 111 روز منم بازداشت شدم. در دوره‌ای که من در بازداشت بودم، ایشون هم به خاطر شرایط من بود و هم به خاطر شرایط آقای میثمی که خودش فکر میکرد که بخشی از پرونده ایشون به خاطر خودش هست، در نتیجه به خاطر ایشون هم که شده دو بار دست به اعتصاب قضا زد، شهریور ماه و مهر ماه، تا اواخر آذر ماه ایشون یک بار 27 روز یک بار 38 روز اعتصاب قضا کرد. شرایطی که تحمل کردیم هممون، به ویژه خانمم چون در معرض اعتصاب‌های مختلف هم بود، خیلی خیلی شرایط سختی بود. بچه‌ها تنها مونده بودند و نگرانی، اتهامات خیلی خیلی سنگینی که هم برای خودش هم برای توی پرونده من بوده، باعث شد که وضعیت جسمی ایشون فوق‌العاده پایین بیاد، به نوعی که علی‌رغم این که من از دوم دیماه آزاد شدم و ایشون اعتصابش رو پایان داده، هنوز به حالت عادی برنگشته شرایطش.
آقای خندان، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که بیش از 1,200,000 نفر در سراسر جهان خواستار آزادی نسرین ستوده شدن. آیا خود خانم ستوده تا به حال از این خبر مطلع شدن؟
کم و بیش بله، تو آخرین ملاقاتی که داشتیم، چون من پیشاپیش در جریان این برنامه بودم و می‌دونستم که همین کمپینی فعالیت میکنه و قراره که این روزها متن بیانیه‌شو به همراه امضاهایی که جمع‌آوری کردن اینا رو اعلام کنم و بفرستم به سفارتخانه‌های ایران، در جریانش گذاشتم. بله، اتفاق بسیار بسیار بزرگیه برای اینکه خیلی ما رو دلگرم میکنه به اینکه دنیا چشمشو روی نقض حقوق بشر تو هر گوشه‌ای از جهان باشه نمی‌بنده. توجه داشته باشید که علاوه بر اینکه تعداد این امضاها مهمه، و مهم اینه که تقریبا تمامی کشورها امضا کردن. لیست کشورهایی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده بیش از 200 کشوره. همین که 207 تا کشور اینو امضا کردن، این اتفاق خیلی خیلی مهمیه و خبر مهمیه برای فعالان حقوق بشر که میتونن به تمامی دنیا اعتماد کنن و بدونن که جامعه جهانی و مردم در سراسر جهان پشتشون هستن.
و با تمام اینها آقای خندان، خانم ستوده باید بیش از 17 سال رو در زندان سپری کنند. چشم‌اندازشون از ادامه این سالها چه هست؟
میدونید یه سری پرونده‌شون رو فرستادن دادگاه تجدید نظر، علی رغم اینکه خانم من اعتراض نداده بود، چون چند ماه پرونده اونجا مونده بود و ازشون میخواستن که مراجعه کنه و اعتراض بده، بلکه رسیدگی کنن. شاید قصدشون این بوده که تخفیف بدن، کمش کنن. دوباره برگشته شعبه و که دوباره یه فرصت دیگه‌ای داده که اعتراض بدن. یه بیکارا اینجوری میکنن. منتها مسئله مهم اینه که دستشون بازه. به همون شکلی که یه پرونده غیر قانونی رو باز میکنن و اتهامات بسیار بسیار سنگینی که 37-8 سال محکومیت به طرف میدن با کلی شلاق و محرومیت‌های مختلف، به همون اندازه راه‌های مختلف قانونی دارن که این پرونده رو جمع بکنن و ایشونو با قرار کفالت آزاد کنن، پرونده رو مسکوت بذارن و تموم بشه. خیلی من مطمئن نیستم که بشه 10-15 سال ایشون رو توی زندان نگه داشت با این شرایط و حمایت‌های جهانی که پشتش هست.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.